أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. جلسه گذشته ما درباره ضرورت حکومت در عصر غیبت ادله ای را ذکر کردیم، بعد به دو دیدگاه کلی درباره اثبات ولایت برای فقیه اشاره کردیم. لکن قبل از اینکه وارد ادله اثبات ولایت بشیم، یک دلیل از ادله ضرورت حکومت در عصر غیبت باقی مونده که اون رو اشاره کنیم و بعد بحث خودمون رو دنبال میکنیم. علیکم السلام. خب ما دو تا دلیل ذکر کردیم، این دو تا اثبات میکرد ضرورت حکومت را در عصر غیبت. دلیل سومی هم در مسئله وجود داره و اونم روایاته. روایات متعددی، شاید ده ها روایت در این رابطه قابل ذکره. من حالا یه چند تا روایت شو عرض می کنم. روایت اول روایتی است که از فضل ابن شازان در کتاب علل نقل شده. روایت طولانی است، اما این فقره از روایت که می‌فرماید: فإن قال فلم جئل أولو الأمر و أمر بطاعتهم قيل لعلل كثيرة. منها وقت شروع میکنه چند مورد نقل کردن. ان الخلق لما وقفوا على حد محدود و امروا الا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم الا بان يجعل عليهم فيه امينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حذر عليهم لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره فجعل يا بل جعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد ويقيم يقيم فيهم الحدود والأحكام. و منها باز یک وجه دیگری نقل میکنه: انا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا و آشوا الا بقیم و رئیس لما لابد لهم منه في امر الدين و الدنيا فلم يجز في حكمة الحكيم ان يترك الخلق مما يعلم انه لابد لهم منه ولا قوام لهم الا به فيقاتلون به عدوهم ويقسمون به فيئهم ويقيم لهم جماعتهم وجماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلومهم. منها ومنها انه لو لم يجعل لهم اماما قيما امينا حافظا مستودعا لدرست الملة وذهب الدين وغير و بله غيرت السنة غيرت السنة والاحكام ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون وشبهوا ذلك على المسلمين لأننا قد وجدنا الخلق منعوسين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم فلو لم يجعل لهم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لفسدوا على نحو ما بينا و الى آخر. این در علل الشرایع جلد 1 صفحه 95 در عیون اخبار رضا باب 34 حدیث 1. ببینید این حالا به نقل‌های دیگری هم نقل شده، اما عمده این است که در این روایت سؤال از امامت ائمه اثنا عشره، لکن تعلیل‌هایی که در کلام امام علیه السلام ذکر شده این مربوط به همه اعصاره، یعنی این مواردی را که به اصطلاح اینجا ذکر شده این فقط مربوط به عصر امام معصوم نیست، در غیر عصر امام معصوم هم اینها وجود داره و این خودش یکی از مؤیدات تعمیم اولی الامر در آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم از معصومین به کل من کان له حق شرعا للولایه میشه. در حقیقت سؤال از این است که اصلا چرا اولو الامر جعل شدند و چرا امر به اطاعت اونها شده. این علت ها دو تا استفاده میشه ازش کرد. یک، این که دائره اولو الامر را بالاخره از معصومین علیهم السلام توسعه بدیم به کسانی که منصوبون من قبل الائمه، نه هر کسی، اونایی هم که حالا ما میگیم اولی الامرن و صاحب ولایتن در واقع منصوب از ناحیه ائمه هستن. و دوم، علتهایی که در این روایت ذکر شده این علتها در همه اعصار وجود داره، در عصر غیبت هم این علتها اقتضا میکنه که اولی الامر ولایت داشته باشه. روایت دوم، این روایت ها رو سریع میخونم و عبور میکنم. اون جمله معروف امیرالمؤمنین است که و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر و یبلغ الله فیها الاجل و یجمع به الفی و یقاتل به العدو و تأمن به السبل و یؤخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح بر و یستراح من فاجر. اینم عرض به حضور شما کلام امیرالمؤمنین است که در مطلبی که به خوارج فرمودند این رو القا کردند، یعنی وقتی اینا اومدن گفتن که لا حکم الا لله، امیرالمؤمنین وقتی شنید خوارج چنین سخنی دارند وقت شروع کرد کلمت و حق یراد و به هل باطل، نعم انه اون صدر این جمله است، نعم انه لا حکم الا لله ولکن ها اولائی یقولون لا امرت الا لله و انه لابد. اون شروع میکنه به اون بیانی که خوندم براتون. این در نهج البلاغه آمده، در خطبه بله با یه تفاوتی اینو فکر میکنم در خطبه چهلم باشه. نظیر این امیرالمؤمنین چند جا دارن که باز مسئله ضرورت حکومت، اونم حکومت الهی، در عصر غیبت مسلم از اینها استفاده میشه. روایت سوم روایتی است که از امیرالمؤمنین در کتاب محکم متشابه آمده از تفسیر نعمانی قال علیه السلام ولامرو و نهی وجه واحد لا یکون معنا من معان الامر الا و یکون بعد ذلك نهی ولا یکون وجه من وجوه النهی الا و مقرون به الامر قال الله تعالی یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم فاخبر سبحانه ان العباد لا یحیون الا بالامر و النهی و النهی که قوله تعالی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. بعد حالا یه مطالبی وسطش هست، بعد میرسن اینجا و فی هذا اوضح دلیل علی انه لابد للامه من امام یقوم بامرهم فیامرهم و ینهاهم و یقیم فیهم الحدود و یجاهد فیهم الادب و یقسم القنائم و تا عرض به حضور شما میرسه به اینجا که بله میفرماید اذ کان الامر و نهی عهد و اسباب بقاء الخلق و الا سقطت الرغبت و الرهبه و لم یرتده و لفسدت تدبیر و کان ذالک سببا لهلاک العباد. اصلا امر و نهی به عنوان لازمه زندگی بشر در نظر گرفته شده و این اوامر و نواهی الهی باید یک متصدی داشته باشد که اینها اجرا بشه. و اساسا وقتی میگه بقاء خلق متوقف بر این اوامر و نواهی و اجرای اونهاست، خب این دیگه الی یوم القیامه ضرورت وجود این اوامر و نواهی و اجرای اونها را داره گوشزد میکنه. اینم المحکم و المتشابه صفحه 50 روایت ششمی هم اینجا ببخشید روایت چهارم نقل شده. اینجا میفرماید امیرالمؤمنین در نهج البلاغه ان الامامته زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین ان الامامته اس الاسلام النامی و فرعه السامی بالامام تمام الصلات و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیع و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف. خب ببینید این امامت طبیعتا اشاره به امامت خود امیر المؤمنین و ائمه اثنا عشر داره، اما وقتی میفرماید زمام دین، نظام مسلمین، صلاح دنیا، عز مؤمنین و اینکه اس الاسلام است، خب اینا رو میشه بگیم اینا فقط مختص به زمان حضوره و تمام اینها از دید شارع در زمان غیبت بلا اهمیتن بشه. اصلا این التزام به این، اصلا واقعا میشه ملتزم به این امر شد؟ این که بگیم عرض به حضور شما این همه کسانی که در دائره علوم اسلامی تحصیل میکنن وظیفه شون تبلیغ و ترویج این معارفه، اون وقت بیان اینها به طور کلی رها بکنن مردم را، به این که به هر شکلی زندگی بکنن ولو تحت سیطره غیر مسلمانان یا با حالا اون مشکلاتی که قهرن در صورت نبود امامت پیش میاد. این هم نهج البلاغه خطبه 3. حالا میگم زیاده، حالا ما بخوایم اینا رو فقط یک به اصطلاح یه روایت دیگه هم هست، اینم بگم، اینم که باز در خطبه شقشقیه است که میفرماید اخذ الله علی العلماء الا یقار رو علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم. اینم همون خطبه 3 وقتی میگه بر علما خداوند این پیمان را گرفته، از علما این پیمان را گرفته که لا یقار رو علا کذت ظالمن ولا ثقب مظلومن. خب این جز در پرتو یک قدرت اجرایی مسلط با ابزارهای لازمه تقنینی و اجرایی میسر نیست، لذا من به همین مقدار بسنده میکنم. این خیلی به اصطلاح به وضوح این مطلب رو دلالت میکنه، چندان بحث هم ندارد. فقط یک نکته در پایان دلیل سوم، برای اینکه به اصطلاح به بعضی از مطالب و شبهات یا توهمات پاسخ داده شود، این است که خب این روایات همگی دلالت می‌کند بر این که امام معصوم چنین خصوصیت و ویژگی، چنین وظائفی بر عهده‌اش هست، یا به تعبیر دیگر اینها تنها در سایه وجود یک حاکم معصوم میسره. و اساسا ما از خیلی از این روایات، نه اینا که نقل کردیم، برخی روایات، این روایات متعددی داریم که بر عصمت امام دلالت داره، یعنی میگن امام باید معصوم باشه. خب اگر کسی شرط عصمت را در امام و حاکم اسلامی ذکر بکنه و بگه ادله چنین چیزی را دلالت میکنن، و این حالا روایاتی هم که این همه راجع به امامت گفته و اساس اسلام دانسته، مأموریت‌های مهمی بر دوشش گذاشته، این همه مال امام معصومه. هیچ یکی از این مسئولیت‌ها در غیر حاکم معصوم و نسبت به او وجود نداره. این پاسخ‌هایی دارد که من فقط به یک پاسخ اشاره می‌کنم و عبور می‌کنم، و اون این که اگر در عصر غیبت هم سخن از یک فقیه عادل به میان میآید، و البته با شرایط دیگر، حدود 8-9 شرط برای زمامدار در عصر غیبت ذکر شده، عدالت هست، فقاهت هم هست. خب اگر ما میگیم فقیه عادل حق و به اصطلاح امکان حکومت براش وجود داره و مشروعیت دارد حکومت او و ولایت او، اون در حقیقت نیابتاً عن المعصوم این کار رو انجام میده. بنابراین اصل امامت منوط به عصمته، یکی از مهمترین شرایط به حسب این ادله برای امام مسئله عصمته. ولی همانطوری که امام معصوم در زمان حضور همه کارها را نمیتواند به ید خودش انجام بده و نائب میگمارد در مناطق مختلف، ولات متعدد را در مناطق مختلفی که تحت سیطره ی حکومت اسلامی هستند میگماره. ببینید چقدر افراد والیان متعدد در مناطق مختلف بلاد اسلامی از طرف امیرالمؤمنین منصوب شدن. اونا که اسمت ندارن که. اگر اسمت به معنای دقیق کلمه بخواد مد نظر باشه و با ملاحظه اشکالی که این مستشکل مطرح کرده بخوایم بسنجیم، پس باید همه عمال حاکم اسلامی هم معصوم باشن مثل خودش، اما این امکانش وجود نداره. لذا نائبانی را میگمارد، والیانی را به نیابت از خودش در مناطق مختلف میگمارد که اونها به این امور بپردازن. اما در مورد اون کسی که منصوب من قبل الله، بله، خود ائمه باید معصوم باشن چون منصوب من قبل الله یا من قبل نبی هستن. و اساسا اگر عصمت شرط باشه، جز خداوند تبارک و تعالی قادر به تشخیص عصمت نیست. هیچ کس نمیتونه بفهمه معصومیت رو، ماها نمیتونیم درک بکنیم. فوقش ما میگیم مثلا تالی تل به معصومه، این قدری که میبینیم و عرض به حضور شما میشنویم و فوقش انس داریم، نتیجه میگیریم این واقعا عادله، تالی تل به معصوم شده. و حالا این تعابیری که قرابت اونها را با یک شخص معصوم نشون میده، اما واقعا خود معصوم را ما چگونه میتوانیم بفهمیم و تشخیص بدیم؟ بنابراین معصوم بودن به عنوان یک شرط فقط در مورد ائمه منصوب از ناحیه خدا و پیامبر قابل قبوله، اما در غیر اونها، چه اون ولاتی که از ناحیه خود اونها منصوب شدن در مناطق مختلف بلاد اسلامی، و چه اونها که منصوب از طرف او برای بعد از آنها برای بعد از خودشون به اصطلاح در نظر گرفته شدن، اونا دیگه لازم نیست منصوب باشن، مثلا امکانش نیست. پس با توجه به ضرورت حکومت در عصر غیبت و مسئولیت ها و وظایف و اهدافی که حکومت اسلامی و دینی دارد، و با توجه به اینکه شارع راضی به تعطیلی هیچ یک از اینها نیست، و با توجه به اینکه در زمان غیبت کسی که معصوم باشد وجود ندارد به غیر از وجود مقدس امام زمان، پس نتیجه این است که اونهایی که قرابت بیشتری دارند ولو معصوم نباشند، نیابتاً از طرف اونها عهده‌دار امور بشن. بنابراین جای اون توهم نیست، چون کسانی که امامت را به عهده می‌گیرند نائب از طرف امام معصومن، دقیقا مثل نیابتی که برخی از ولات از خود معصومین داشتن برای برخی مناطق. حالا این تفاوتش به حسب زمانه، اون در مکان خاصی همزمان با خود ائمه اتفاق افتاد، ولی نسبت به این زمان در واقع در طول زمان ائمه و بعد از ائمه هستن. خب این هم عرض به حضور شما درباره ضرورت حکومت در عصر غیبت. برگردیم به اون بحثی که آخر جلسه گذشته ذکر کردیم، و اون این که در مورد، البته حالا یه نکته باز قبل از این بگم، ما سه تا دلیل گفتیم، یه مؤید هم میتوانیم ذکر بکنیم، این رو هم اشاره بکنم، دقت بکنید، یه مؤید هم اینجا قابل ذکر برای هم مسئله ضرورت حکومت. اون مؤید هم مروری بر ابواب مختلف فقهی قابل استفاده است. شما ببینید از اول تا آخر فقه ما 57 باب فقهی حدوداً داریم، حالا با یه خورده کم و زیاد. در اکثر این ابواب یه فصولی، یه قسمت‌هایی درش احکام مرتبط با حکومت وجود داره. این که میگم احکام مرتبط با حکومت، یعنی به مناسبت هایی شما تعبیر امام، والی، حاکم، حاکم شرع و امثال اینها رو مشاهده میفرمایید. ادله‌ای که در ابواب مختلف فقهی ذکر شده که اینا همه درش این عناوین به کرات مورد استفاده قرار گرفته. خب اینها همه با هم میتواند مؤید این باشه که به طور کلی در ابواب مختلف فقهی هم به این مسئله توجه شده، البته با اختلاف در سعه و زیغ موارد، و الا اصل این که در یه مواردی امور به دست حاکمه، به دست سلطانه، به دست ولی، اینها همه تأیید میکند لزوم حکومت و وجود حاکم را در عصر غیبت. حالا اینم به عنوان مؤید میشه گفتش. اما میایم حالا سراغ اثبات ولایت برای حاکم شهر یا فقیه. گفتیم دو راه و دو طریق برای اثبات ولایت میتوانیم ذکر بکنیم. این دو طریق از کجا حاصل شده و فرقش چیه، و آیا هر دو طریق میتواند اثبات ولایت برای حاکم شهر بکنه یا نه؟ ببینید الان مدعا چیه؟
مدعا این است که برخی ولایات از طرف خداوند جعل شده. ما حرفمون این بود دیگه. حالا ما گفتیم جعل برخی ولایات از طرف خداوند در طول ولایت خداست و این منافاتی با عدم و ولایت احدن علی احدن نداره و استثناء از اون هم محسوب نمیشه. اصلا خروج این موارد خروج تخصصی است. ولایت الله تبارک و تعالی و ولایت کسی که مجعول از طرف خداست، این تخصصا از دائره عدم و ولایت احدن علی احدن خارجه. خب حالا میخواییم ولایت حاکم شرع را اثبات کنیم، ولایت فقیه را اثبات بکنیم که این از کجاست. باید اثبات کنیم این از طرف خدا جعل شده ولایتش. اینجا گفتیم دو طریق و دو مسیر برای تعیین والی و استقرار ولایت متصوره. یکی نسب است، این که از طرف خداوند تبارک و تعالی نسب صورت بگیره، و یکی انتخاب. خب حالا اگر ما طریق نسب را بپذیریم که حالا ادلهش رو باید ذکر بکنیم، این مسئله به وضوح ثابت میشه. یعنی اگه ما این طریق را طریق متعین برای این به اصطلاح تعیین والی بدانیم، خب نسب از طرف خدا یا نبی یا ائمه به هر طریقی صورت بگیره و ادله این رو اثبات بکنه، دیگه ولایت اونها ثابت میشه، چون اصلا مدعا ولایات مجعول از طرف خداوند و کسی است که منسوب از طرف خداوند مثل پیامبر و ائمه. اما راه دوم چی؟ اگر سخن از انتخاب به میان آمد، آیا اینم ادلش میتونه اثبات ولایت بکنه یا نه؟ یا اگر نظر سومی در مسئله داشتیم، یعنی گفتیم منسوبین از طرف خداوند که با نسب باید معلوم بشن، یعنی در مورد ائمه اونایی که منسوب از طرف خدا هستن اونا باید حتما از طرف خدا نسب شده باشن، اونجا نظریه نسب رو باید بپذیریم. اما برای بعد از اونها و مثلا در عصر غیبت نظریه انتخاب رو بپذیریم، این نظر سوم حد وسط دوتا نظر. نظر اول نسب است مطلقا، نظر دوم انتخاب است مطلقا حتی با حضور معصوم، نظر سوم تفصیل میشه در واقع که با حضور معصوم نسب و در زمان عدم حضور معصوم انتخاب. خب حالا ما بالاخره این سه طریق وجود داره، اصلش همون دوتا است. حالا این انتخاب را در طول نسب می دانند. آیا طبق نظریه اول که معلومه این ولایت بالاخره اصلا صریحاً دلالت بر نسب به اسلام می کنن، ادله دیگه اصلا همین ذکر میشن، دلالتشون رو بر نسب به دست بیاری. اما در مورد اون نظریه دوم و سوم یا تفصیلی که در مسئله هست، ادله‌ای وجود داره که ولایت اونها رو ثابت بکنه، یعنی ولایت رو به این طریق ثابت بکنه. اگر ما ادله‌ای رو استفاده کردیم و ذکر کردیم، بالاخره نتیجهش چی میشه؟ اینکه اینه صاحب ولایت. ولی منتها باید اون نکته‌ای که مد نظر باشه این که این ولایت مجعوله یا نه، یعنی چطوری میتوانیم بین جعل و انتخاب جمع بکنیم. حالا اینو انشالله در ادامه دنبال خواهیم.